بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله بالعراضين الهجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. شرط سوم طهارت آب بود. درباره طهارت آب دلایلی ذکر شد. یک دلیل عقلی بود که در جلسه قبل بیان شد و نقد این دلیل عقلی هم تبیین شد. دلیل دوم ارتکاز عرفیه. عرف از عنوان آب نظافت رو می فهمه. عرب آنچه که از ما می فهمه اینه که طاهرن فی نفسه و مطهرن لغیره. آب اون چیزی است که در ذات خود پاکه، چون از زمین و از باران برمیخیزه و هر چیزی دیگری رو هم پاک میکنه. لذا ارتکاز عرفی دلیل خوبی است برای اینکه بگیم که یکی از شرایط مطهریت آب اینه که خودش پاک باشه، طاهر باشه، خودش پاک باشه. دلیل سوم روایات. قبلا این روایات خونده شده بود در طول مباحث، منتها من اقسامشو عرض میکنم. یک قسم از روایاتی است که درباره ولوغ کلب وارد شده. اگر سگ آبی رو لیس بزنه، امام فرمود که وسبوب زال کلما، وسبوب زال کلما، این آب رو بریزید وقسلهو به تراب ثم بالما، اول خاک مالی کنید بعد به آب بشورید. قسم دوم روایت اینه که اگر قطره نجاست در یکی از دو کاسه بریزه نمیدانیم کدام یکی از این دو کاسه بوده، امام صادق فرمود که یحرقهما جمیعا و یتمم و یتیمم. فرمود هر دو کاسه یا آب رو بریزید، تیمم کنید. معلومه بحث بحث وضو بود، یا آب که ندارن، تیمم کنید. قسم سوم روایاتی هن که مرغ یا کبوتر وارد آب میشن در حالی که پاهاشون آلوده به عذره هست. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که حق نداره با این آب وضو بگیره الا ان یکون الماء کثیرا قدر کر من ماء. و مگر اینکه آب زیاد باشه و اندازه کر باشه که دیگه پاهای چارت پرنده اگر حضره داشت ضربهی به آب نمیزنه، کر دیگه، کر با تماس اینجوری نجس نمیشه. چهارم روایاتی است که مربوط به مسئله خوندماغه. قطره ای از خون بسیار ریز در اون آب ریخت، آیا میتوان از این آب وضو گرفت؟ امام فرمود که اگر پیدا نباشه عیبی نداره، ولی اگر پیدا باشه وضو نگیرید. امام اینو فرمود الم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بحثه. خب اگر واقعا شی پیدا نبود اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره شی پیدا نبود؟ برای خاطر اینکه علم شما تشکیل نمیشه، شما علم ندارید به اینکه این قطره خون افتاده تو این آب، نمیدونید. لزامون استصحاب طهارت جاریه، حالت سابقش پاک بود، الانم پاک. اما به این کان شیئا بینن فلا تتوضع منه. فرمود اگر یک چیزی بود که خونش آشکار بوده اینا، فرمود وضو نگیرید دیگه، معلومه دیگه، یقین داری به این که افتاده دیگه، تو همین آب افتاده. اون وقت شما یقین نداشتی، علم تشکیل نشد، ممکنه این قطره‌ای که افتاده افتاده باشه بغل دستش، کنارش افتاده ندیدی. رضا خدمت رو از کنیم، بحثش گذشت قبلا، هم توی اتفاقا اصول گذشت، این روایت تو اصول هم بده بحث رو که علم اجمالی حجت یا نه، منجزه یا نه، اینجا هم دوباره همون روایت رو آوردن. پنجم روایتی که ما را از شرب یا وضوع آبی که خون در او افتاد نهی میکنه. از امام پرسید که یک ظرفیه تقریبا 900 رتل آب میگیره. چند نخود خون توش ریخته. آیا از این آب بیاشامیم، وضو بگیریم؟ امام فرمود نه، نهی کرد. تسع مع رتل من مائن منطقه میگه یقع و فیها اوغیتون من دمن اوغیه، خون خیلی بالا بود. آره اشرب و اشرب و منه و توضا و امام فرمود لا. البته این دلالت حدیث، این نهیی که میکنه، آقایون توضیح دادن منظور از این نهی به اینه که نمیگه، خب نمیخواد بگه که 900 لیتر آب الان داره، نه میخواد بگه یه ظرف 900 لیتریه، ممکنه آبش کم باشه، یه منبع 900 لیتری، اما نگفتش که 900 لیتر پره. که لذا خدمت از آقایون گفتن منظور حدیث اینه که میخواد بگه توی یک همچی ظرفی اگه خون بریزه ما چیکار کنیم. امام فرمود حالا اوغیه دیگه، اوغیه معمولا ظرف هایی هستن که وزنی هستن که این وزن خدمت رو از کنم که در باب زکات هم اومده، در باب این اومده. اینو قبلا بحث شد تو آب مطلق، دوباره تو آب مطلق این حدیث میاد، در آب مطلق، این در آب مطلق بحث شده اینا، لذا اونجا باید مراجعه کنین. طبعا من نرفتم به خاطر این که الان نیازی ندیدم، ولی سه تا احتمال بود اونجا، یه احتمالش عرض کردیم. دلالت حدیث رو گفتن، حدیث چون صحیح و سنده صحیح هستش، دلالت حدیث رو بررسی کردیم. در اونجا یکیش اینه، یکیش اینه که خدمت اصلا مثلا رنگ خون عوض، از رنگ آب عوض کرد، خون به حدی بود که رنگش رو عوض کرد. آره قبلا اینو گفتیم، مثل طوریه که اوصاف آب عوض شده بود، اگه اوصاف آب عوض شده بود امام فرمود نه، به اعتبار اینکه اوصاف عوض شد. در هر صورت روایات زیادی تو این زمینه هست. تقریب استدلال بگم، تقریب استدلال اینه که اگر آب متنجس فایده ای داشت، اثر شرعی داشت، نباید امر به ریختن بفرماید. امر به احراق دلیل بر عدم قابلیت آب برای استعماله. ممکن است بگویید که حدیث مربوط به شرب و توضیه، ربطی به تطهیر نداره. امام فرمود از این آب ننوشید، وضو نگیرید. در واقع امام اشاره به مسئله بهداشتی میکنه. بله نظر مبارک امام به بهداشته، اهمیت بهداشت تو اسلام زیاده دیگه، امام بقادر اون جهت میگه. در حالی که بحث ما درباره استعمال و مطهریت آبه. ای چه بسا ممکنه که این آب رو امام مطهر بدونه، ولی حالا بگه که برای آشامیدن خوب نیست، مناسب نیست، برای وضو گرفتن مناسب نیست. جوابش اینه که شرب و توضی دو مثالند برای مطلق انتفاعات مشروع و متعارفه، شامل غسل و غسل هم میشه. هیچ کدام از روایات در مقام بیان افتراق بین شرب و تعزی و توزی و سایر متصرفات و انتفاعات نیست. نمیخواهند بگن که سایر تصرفات جایزه اما شرب و توضی جایز نیست. دنبال اینا نیستن، روایت لسانش این نیست، حقیقتا هم همینطوره، صرفا دوتا مثال زده. مثال زده اشاره به اینه که این آب قابلیت استفاده رو نداره، آب بریزید دور احراقش کنید، یعنی این آب قابلیت استفاده و انتفاع رو نداره. شاده به اینه. اینم خدمت فرض کنم که رفع شبهه شد. پس مهمترین دلیلی که در این شرط اومده، یکی ارتکاز عرفی بود، یکی هم روایاتی که امر به ریختن آب میکنه در حالی که ریختن حتما لابد مطلبیه و اون اینه که این آب قابلیت استفاده رو نداره. شرط چهارم درباره مطهریت آب، اطلاق آبه. یعنی در هنگام استعمال تبدیل به مضاف نشه. و از اطلاق خارج نشه. چون هم اجماع مسلمین و امامیه بر عدم مطهریت آب مضافه و هم سیره مسلمین و متشرعه بر این است که از آب مضاف برای تطهیر استفاده نمی کنن، هیچ وقت نمیان برای تطهیر از آب مضاف استفاده کنن. اینم قسمت این جهت، دیگه نیاز به دلیل نداره، دنبال دلیل بگردید. بحث دوم تا اینجا بحث اول. بحث دوم شرایط تطهیر به وسیله آب قلیله. یکی از شرایط تطهیر به وسیله آب قلیل تعدده. درباره تعدد بارها بحث شد، ولی تعدد اختصاص به همه متنجسات نداره، بلکه شامل بعضی از متنجسات میشه، مثل متنجس به بول. و همچنین شامل به بعضی از اجناس میشه، مثل ظروف. و گاهی هم شامل هر دو میشه، مثل لباس، زنبیل مثلا، زنبیل هایی که میبافن، بالاخره فرق نمی کنه، همه اینا شامل میشه. تعدد در متنجس به بول و در ظروف در مسئله چهارم و پنجم میاد، لذا اینجا بحث نمی کنیم. حالا بقیه بحث رو من ترک بکنم برای فردا انشاءالله. غفر الله لنا.